ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بکتاش آبتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران درگذشت. خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کردند. و در شماری از شهرهای ایران کارکنان قوه قضاییه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و از اعضای کانون نویسندگان ایران که به دلیل ابتلا به کرونا چندی پیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، صبح امروز درگذشت. کانون نویسندگان ایران با اعلام این خبر درگذشت بکتاش آبتین را به خانواده وی تسلیت گفته است. دیروز جمعه انجمن قلم آمریکا و 18 نهاد مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بکتاش آبتین و دیگر زندانیان سیاسی شده بودند. در این نامه که روز جمعه 17 دی ماه منتشر شد، از علی خامنه ای خواسته شده تا به آقای آبتین که همکنون در اغماست اجازه دسترسی به بهترین مراقبت‌های پزشکی داده شود. انجمن پم و 18 نهاد دیگر از حکومت ایران به دلیل انتقال بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، دو عضو دیگر کانون نویسندگان به زندان در شرایط همه‌گیری کرونا، به شدت انتقاد کردند. شهریور ماه امسال جایزه آزادی نگارش از سوی انجمن قلم آمریکا به طور مشترک به این سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران اهدا شد. این سه نویسنده با اتهام‌هایی چون حضور بر مزار کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای در مجموع به بیش از 15 سال زندان محکوم و سال گذشته در میانه شیوع کرونا و با وجود هشدارها در این باره به زندان اوین منتقل شدند. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 با موشک‌های سپاه پاسداران، خانواده‌های قربانیان که در ایران به سر می‌برند در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مقام‌های ایران شدند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما 2 ساله که داریم به فکر اون روز می‌سوزیم، جگرمون می‌سوزه. 2 ساله که هر شب با کابوس مواجه هستیم. فقط این نمی‌دانم ها یک چیز دوامون می‌کنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت زفت بشه. ما محکم میخواهیم، خواستمون اینه: حقیقت ادالت.
حقیقت ادالت. حقیقت ادالت.
و پس از این تجمع اعتراضی، گروهی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در شاهد شهر محل سقوط هواپیما گرد آمدند. روز گذشته گروه همکاری کشورهای درگیر رسما اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به پرسش‌های مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. در مورد خبری که پیش از این خوندم در مورد بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و از اعضای کانون نویسندگان ایران که به دلیل ابتلا به کرونا چندی پیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود و صبح امروز درگذشت، فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی و روزنامه‌نگار، از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است تا در این باره صحبت کنیم. آقای سرکوهی، بکتاش آبتین در موردش بسیاری از نهادها از جمله انجمن پن، انجمن قلم آمریکا هم هشدار داد. همه هشدارها رو شنیده بودند مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. چه شد که او رو جامعه ادبیات ایران از دست داد؟
الو
الو الو بله صدای شما رو داریم آقای سرکوهی. شما رو
من آخرین جملات شما رو نشنیدم، میشه صدا کنید؟
بله تکرار میکنم که تمامی هشدارها و تمامی درخواستها از مقامهای قضایی و امنیتی شده بود در مورد وضعیت بکتاش آبتین، همه چیز رو میدونستن، چرا تعلل کردند؟ آیا عمدی بود؟
به نظر من این قتل عمد هست. یعنی خب ما میدونیم بر اساس همه موازین بین المللی محافظت از جان زندانی و سلامت او با زندانبانان هست. در بکتاش آبتین هم دومین بار هست که به کرونا مبتلا میشه. در همین مورد اینا 10 روز تعلل کردن برای که او رو به بیمارستان بفرستن، در زندان نگه داشتن، مبتلا به کرونا بود، ریش تحت فشار بود، اکسیژن خونش کم شده بود، ولی اینها اینو نفرستادن به بیمارستان. بعدم مدتی بازی به اصطلاح عمدن کاغذ بازی کردن و زمانی اونو فرستادن به بیمارستان که دیگه کار از کار گذشته بود و مجبور شدن اونو به کمای مصنوعی ببرن، یعنی آخرین مرحله این بیماری وحشتناک.
خب
وقتی که میآیند نویسندگانی رو مثلا به دلیل اینکه مثل آقای بکتاش یا به دلیل اینکه مثلا در مراسم شاملو شرکت کردن یا میخواستن یک کتابی منتشر بکنن درباره کانون، در این شرایط اوج کرونا به زندان میاندازند، خب این نشون میده که در واقع اینا در از کرونا هم برای کشتن نویسندگان و خفه کردن مخالفین خودشون بهره میگیرن.
آقای سرکوهی شما میگین حاکمیت به عمد این کار رو کرده، به نظرتون چه دلیلی داشته که این کار رو بکنه؟
اینا در واقع همون سیاستی است که همیشه داشتن، میکشیم تا دیگران بترسن، میکشیم تا فضای رعب و وحشت ایجاد کنیم، میکشیم تا صدای کسی در نیاد، میکشیم تا به حکومت خودمون ادامه بدیم. ما با قتل، با حالا چه با چاقو چه با طناب مثل همون دوستان ما محمد مختار اینا، چه با زندان چه با شکنجه مثل بسیاری از نویسندگان از جمله خود من، و چه با انداختن زندانی به دام ویروس کرونا، ما میکشیم شما بترسین، خفشین و صداتون در نیاد. اما این تاکتیک هیچ وقت موثر نبوده، برای که جامعه مدام باز تولید میکنه و صدای اعتراض مدام زنده میمونه.
آقای سرکوهی میدونیم که بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران بود و یکی از اعضای فعال هم بود، در مورد شخصیتش شما میتونید چیزی به ما بگید که برای شنونده ها هم شنیدنش؟
ببینید اولا خب شاعر بسیار خوبی بود، فیلم ساز بسیار خوبی بود، فیلم های بسیار خوبی ساخته، آدم بسیار شجاعی بود، آدمی بود متعهد به کلام، به حقانیت کلام و بیش از همه به آزادی و آزادی بیان. و ما هیچ وقت نباید یادمون بره که کسانی که خواستار آزادی بیان هستند در واقع فقط خواستار این نیستن که آدم ها افکار یا آرا یا آثار هنری خودشون آزادانه منتشر بکنن، بلکه دارن از حق دستیابی مردمان، از حق آگاهی آزاد مردم، همه مردم دفاع میکنن. بکتاش واقعا آدمی بود دلشیفته این و دلشیفته کارش و آدمی خلاق، شجاع، مهربان، خیلی دوست. و من واقعا نمیدونم چی بگم چون الان من با بکتاش رابطه خوبی داشتم و الان واقعا آدم سخت براش هست.
سپاسگزارم از شما. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از آلمان با ما بود. در مورد یکی از احکامی که برای بکتاش آبتین هم در سالهای گذشته در واقع قوه قضایی اون رو تایید کرده بود، این بود که او رو به حکم کار اجباری در بهزیستی در واقع محکوم کرده بودند. به دنبال فعالیت‌های او، بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و از اعضای کانون نویسندگان ایران صبح امروز به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان درگذشت. او در زندان اوین این ایام رو گذرونده بود و با توجه به اینکه هشدارهای بسیاری در مورد وضعیتش داده شده بود، خیلی دیر او رو به بیمارستان منتقل کردند از زندان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنین صبح امروز کارکنان قوه قضاییه ایران در شماری از شهرها تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. کارکنان قوه قضاییه خواهان افزایش سطح حقوق و اجرای سطح تسری فوق‌العاده هستند. گروهی از معترضان در تهران شعارهای علیه قوه قضاییه سر دادند. در شهر کرد، کرمانشاه و اهواز نیز تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار شد. در شهر کرد معترضان علیه مجلس شورای اسلامی شعار دادند.
مجلس بی کفایت، عدالت، عدالت. مجلس بی کفایت، عدالت، عدالت. مجلس بی کفایت، عدالت، عدالت. مجلس بی کفایت، عدالت، عدالت.
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود مخالفت کرد. دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه مخالف بود. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در زمان رأی‌گیری در مجلس گفته بود که دولت نگران مطالبه همسانسازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها است و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. اما در مورد هواپیمای اوکراینی برگردیم، به همین موضوعی است که در سالگرد اون هستیم و تجمعی هم در فرودگاه بین‌المللی تهران همزمان با دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 انجام شد. در این باره بشنویم دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از آمریکا رو، که به رادیو فردا دیدگاهش رو گفته.
به نظر می رسه ما که رفتارش رو بررسی کنیم در دو سال گذشت، حاکمیت به دنبال این بوده که به مرور زمان باعث فراموشی به این قضیه بشه و به منشأ اصلی مشکل هم توجه نشه، چه در برابر خاص داخلی چه در برابر خاص کشورهای خارجی که برخی از اتباعشون جزو قربانیان اون حادثه تراژدیک بودن، پاسخ نده و به جوری قضیه رو جمع و جور بکنه. ولی خب این راهبرد و سیاست موفق نبوده، چه خانواده های قربانیان در داخل و خارج از کشور پیگیرانه در دو سال گذشته به دنبال دادخواهی بودن، کشف حقیقت بودن، و هم چهار کشور خارجی، حالا سوئد، کانادا، اوکراین و بریتانیا، اونها هم سخت ایستادن و حتی اخیراً اعلام کردن که دیگه ناامید شدن و میخوان طریق مراجع قضایی بین المللی پیگیری هاشون رو ادامه بدن. ولی آن چیزی که مشخص هست در طول این دو سال ابهامات بیشتر شده که چرا این شلیک از سوی سپاه پاسداران انجام شده. یعنی مسئله خطای حالا اپراتور یا خطای سیستماتیک اینها کنار رفته و شایبه اینکه این کار آمدانه انجام شده در گذر زمان قوی تر شد. پرونده این ماجرا احتمالا میره به نهادهای قضایی بین المللی که مرجع هستن در حوزه مسائل هواپیماها و پروازها، که باید دید و ممکن استش که جریمه هایی رو برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. اما این شیوه که نه در پیش گرفتن پاسخ نداده، یعنی مشمول مرور زمان شدن، خسته کردن خانواده های قربانیان و نکردن از اونا تن بدن به آن چیزی که میخواد جمهوری اسلامی عرضه بکنه و به طور مشخص فرار بکنه که دادخواهی به شکل کامل انجام بشه، کشف حقیقت صورت بگیره که چه عواملی باعث شده، و اون دادگاهی هم که در داخل ایران برگزار کرد قوه قضاییه، خب مثل باز موارد مشابه بیشتر حالت نمایشی و رفع تکلیفی داشت و باز اون هم مورد توافق خانواده‌های عزادار قربانیان قرار نگرفت.
دیدگاه علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. همچنین همکار ما فرشته قاضی گفتگوی اختصاصی با بازماندگان چند تن از قربانیان انجام داده که بازپخش اون رو در دومین سالگرد این واقعه میشنویم و همین لحظه میتونیم مصاحبه فرشته قاضی با آرزو غفوری آذر، خواهر سیاوش غفوری آذر، یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی رو بشنویم.
اگر امکان داره به ما بگید که چه اتفاقی افتاد وقتی سیاوش و سارا رفتن فرودگاه، شما باشون بودید نبودید، وضعیت به چه صورتی بود و چجوری از اون فاجعه خبردار شدید؟